نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 5، صفحه 56. یکی از عوامل حفظ هویت فکری نفرت است. ما از محیط کودکی خود به شدت آزرده شده ایم و به همان میزان نسبت به آن نفرت در ما ایجاد شده است. این نفرت باید ارضا گردد. یکی از شکل‌های ارضاء آن این است که به وسیله رفتار نمایشی، به وسیله جمع کردن دکمه و کلاه و کمربند، یک شخصیت سرهنگ‌گونه از خود بسازیم و آن را طوری توی سر شخصیت دیگران بزنیم. پول و شهرت و منصب و هنر سخنوری و همه چیز من به هر شکل که باشد ماهیت دکمه و کلاه و کمربند را دارد. هدف باطنی و نهایی من این است که به هر شکل ممکن یک شخصیت مجلل با قدرت‌های خاص اجتماعی بسازم و آن را به تو عرضه کنم و توی سر شخصیت تو بکوبانم. در طریق ارضاء نفرت، خواه ناخواه یک مقدار خصوصیات در ما ایجاد می شود. یکی از آن خصوصیات این است که از فریب و استثمار دیگران لذت می بریم و یکی از شکل‌های فریب دیگران توسل به یک زندگی و رفتار نمایشی است. و آنچه در یک رابطه نمایشی به کار می آید، هویت ارزشی است، نه اصالت انسان. اصالت انسان قابل تعبیر نیست و در رده ارزش‌ها نمی‌گنجد که بتوان آن را وسیله نمایش و رقابت قرار داد. برای انسانی که از فریب دیگران لذت می‌برد، دلچسب‌تر است که از خودش یک وجود نمایشی بسازد و آن را وسیله رابطه با دیگران قرار دهد. به فرض اینکه در من کیفیتی به نام عشق اصیل، تواضع اصیل، احترام اصیل وجود داشته باشد، دریغم می‌آید که در رابطه با تو از آن مایه بگذارم. بنابراین می‌آیم و از عشق و احترام و تواضع نمایشی استفاده می‌کنم. می‌گویم به اندازه ستاره‌های آسمان دوستت دارم. در مورد صمیمیت اصیل و از همین طور است. در مورد فضیلت اصیل همین طور است. در تمام روابط و در تمام زمینه‌های وجودیم من نمایش را بر اصالت ترجیح می‌دهم، زیرا از این کار لذت می‌برم. تصور اینکه توانستم به شکلی تو را فریب بدهم به من لذت می‌دهد. میل فریب در انسان به قدری شدید است که حاضر است در ازای فریب دیگران هر رنج و بدبختی را تحمل کند. من اگر تمام عمر در ترس، حسرت، نارضایتی، ناتوانی، ناشادی و هزار رنج دیگر به سر برم، ولی تو را در این باور نگه دارم که آدم شجاع و خوشبخت و توانایی هستم، همه را تحمل می کنم. در واقع بدبختی برای خودم می‌خرم تا به تو نشان بدهم که خوشبختم. بین خصوصیات هویت فکری یک ارتباط زنجیری وجود دارد. از هر مهره آن مهره‌های جدیدی بافته می‌شود. توسل به زندگی نمایشی انسان را در یک حد وسیع و در تمام ابعاد زندگی غیر فعال، غیر کارآمد و غیر بارور می‌گرداند. اصالت انسان یک کیفیت واقعی، پر و مستمر دارد. بنابراین کارها و هدفهایی هم که از آن نشأت می‌گیرد، مداومت و استمرار دارد، پشت دارد. ولی آنچه از هویت فکری نشأت می‌گیرد، کیفیت مقطع بودن و کیفیت تک فعالیتی دارد، کیفیت بنداز و در رو دارد. تشبیهاً آب جاری و مستمر یک نهر را مقایسه کن با تعدادی سطل آب. کارها و هدفها و دانشها و فعالیتها و همه چیز هویت فکری مثل سطلهای آبی است که خالی می‌کنی و تمام می‌شود. برای اینکه این معنا را خوب حس کنی به این مثال توجه کن. آقای یک فصل از یک کتاب فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده بود. آورد به نویسنده کتاب نشان داد. نویسنده گفت ترجمه خیلی خوبی است، ادامه بده و ترجمه را تمام کن. آن آقا یک فصلش را برداشت برد و دیگر پیدایش نشد. انسان هویت فکری هر هدف و فعالیتی را به حکم یکی از منها دنبال می کند. وقتی آن من ارضا شد، کارش تمام شده است. دیگر کاری ندارد. هدف و منظور واقعی آن آقا ترجمه کتاب نیست، بلکه تایید این امر است که خیلی خوب ترجمه کرده ای. وقتی این تایید حاصل شد، دیگر کاری باقی نمانده است. حالا این تک فعالیتی را تأمین بده به تمام جنبه‌های زندگی انسان. انسان‌ها مدام می‌دوند و لهله می‌زنند تا به جایی برسند. ولی به علت جریانی که توضیح دادم، هرگز نمی‌توانند کاری بکنند که واقعاً کار باشد، بارور باشد، با معنا باشد، یک هدف و فعالیت مستمر باشد و به یک نتیجه قطعی و عمیق برسد. همه چیز را با سر هم بندی کردن و نمایش و بنداز و در رو برگزار می کنند. یکی از دلایل کلافگی و بی‌حوصلگی انسان و اینکه مدام از وضع موجود فرار می کند این است که وجودش به طور کلی یک وجود مقطع و تک عمل است. نمیدانم چه اصطلاحی پیدا کنم که منظورم را برساند. من امشب به خانه تو میایم تا به تو بفهمانم که رئیس شدم. پسرم شاگرد اول شده است. کتابم تجدید چاپ شده است. وقتی آمدم اینها را به تو حالی کردم، دیگر در خانه تو ماندن برایم بی‌معنا و کسل کننده می شود. دیگر در آنجا کاری ندارم. این است که احساس کلافگی، ملالت و بیکارگی می کنم. باید از آنجا فرار کنم و کار و مشغولیت و نمایش جدیدی تدارک ببینم. ولی هر کار دیگر هم همین کیفیت را دارد. رابطه انسان با زندگی در تمام ابعاد و زمینه ها یک رابطه موقتی، سرهمبندی، سطحی و بی‌عمق است. انسان از یک پایگاه درونی اصیل، عمیق و مستمر به زندگی وصل نیست. با زندگی غریبه است. زندگی نمی کند، بلکه دنیای درونی خود را به وسیله تک عملهایی تکرار می کند و آن را به حساب زندگی می گذارد. و این دنیای درونی یک دنیای گسسته و غیر مرتبط است. بزرگترین مسئله ناشی از زندگی نمایشی موانع و اشکالاتی است که در طریق خودشناسی ایجاد می کند. به علت رفتارهای نمایشی و همچنین تک عملی، واقعیت صورت وضعیت موجود ما به یک شکل مرتبط بر ما معلوم نیست. بر روی هر چیز لعاب و لفافی از نمایش کشیده ایم. و این لعاب ها نمی گذارند زیر آنها بر ما نمودار بشود. مثلا درون تو پر از ترس و ناتوانی است، ولی همین که توانستی یک چشم نمایش شجاعت از توانایی در مقابل من بازی کنی، چنان دچار لذت می شوی که از درون ناتوان و پرترس خودت غافل می مانی. این نمایشات اصولا درک ضرورت رهایی را برایت سست می کنند، به تو یک نشأه موقتی می دهند. لذتی که از نمایش در مقابل من عایدت می شود، تو را به خود مشغول می کند و از چاره اندیشی برای ریشه‌کن ساختن واقعی ضعف‌ها و رنج‌های درونیت غافل نگه می دارد. نمایشات نمی گذارند عمق رنج‌های خود را حس کنی. زندگی از مشغولیتی می شود بین از این نمایش تا نمایش بعدی. انواع توجیهات، تفره‌ها، پنهانکاری‌ها و به لفاف پیچاندن موضوعات حاصل در پیش گرفتن یک زندگی نمایشی است. و در پیش گرفتن زندگی نمایشی به خاطر میل فریب است و میل فریب ناشی از میل ارضاء نفرت است. حسن مصفا، اگر هویت فکری وجود نداشت، افراد چه نوع خطرات و آزارهایی برای ما داشتند؟ مصفا حسن، چرا توجه به موضوع نمی کنی؟ فرض کنیم از طرف مردم هزار جور آزار و خطر متوجه توست. در هر صورت از هویت فکری چه کاری ساخته است؟ این حصار ذهنی چه حائلی بین تو و عوامل آزار دهنده ایجاد می کند؟ حسن، سوال دیگری دارم. اگر رفتار ما از اصالتمان صادر بشود، آیا نباید آنها را تعبیر و معنا کنیم؟ مصفا، برای این کار چه ضرورتی وجود دارد؟ در تعبیر قیاس نهفته است و قیاس یک عمل شیطانی است، پایه انانیت است. چرا اصولا انسان یک کار بیمعنی و غیر لازم بکند، آن هم کاری که مبنای تمام شرارت ها و تباهی ها می شود؟ ببین بیمنطق بودن تعبیر در چیست؟ فرض کنیم تو امروز به حکم فطرت و یک حالت درونی بخششی می کنی. توجه داشته باش که خوشبینانه ترین فرض را مثال می زنیم. می گوییم به حکم فطرتت بخشش می کنی، نه به دلیل اینکه یادت دادند که بخشش یک ارزش اجتماعی است. بعد من بخشش تو را تعبیر می کنم به سخاوتمند بودن، یعنی یک صفت را به تو نسبت می دهم. این صفت تا کی در تو وجود دارد؟ اگر فردا بخشش نکردی، یعنی باز به حکم یک کیفیت درونی دلت نخواست نیمی از غذایت را به من بدهی، آیا معنایش این نیست که صفت خسیس بودن را باید به تو نسبت بدهم؟ در این صورت چه بر سر صفت قبلی، یعنی سخاوتمند بودن تو آمده است؟ آن صفت کجا رفته است؟ و اگر باز پس فردا بخشش کردی، چه بر سر صفت خسیس بودن آمده است؟ متوجه منظورم هستی؟ آیا بعد از تعبیر من تو را از نظر صفات روانی در سرگردانی و بلا تکلیفی فرو نبردم؟ حالا اگر من بخشش امروز تو را به هیچ چیز تعبیر نکنم، تو صفتی به نام من سخاوتمند برای خودت نمی شناسی تا فردا که بخشش نمی کنی، مجبور بشوی صفت خسیس بودن را در مقابل صفت سخاوتمند بودن قرار بدهی و ببینی. بخشش یک کیفیت فطری است. خودداری از بخشش هم کیفیت دیگری است که با هم متضاد نیستند. آنچه از آنها تضاد می سازد تعبیر آنهاست. من و تو مسلمانیم. به نظرم مسلم بودن یعنی در سلم و سلامت اخلاقی و روحی بودن، یعنی خردمندان زیستن. پس از هر عملی که خلاف خرد است، خلاف سلم و سلامت نیست هست و باید از آن دوری کنیم. قیاس و تعبیر و از تعبیرها مرکزی به نام من ساختن موافق خرد و سلامت است. ما چه مسلمی هستیم که در مهمترین جنبه وجودی خود، یعنی از نظر انانیت، با شیطان بچه مشترک داریم؟ مگر در قرآن نخوانده ایم که علت طرد شیطان از درگاه خداوند و علت محروم گشتن او از خیر و پاکی و حقیقت انانیت بوده است؟ پس چرا من و تو باید کاری بکنیم که نتیجهش انانیت است؟ انانیت حاصل قیاس و تعبیر است. خلاصه بر یک حالت سیلانی، مستمر و نوشونده نمیتوان برچسب و تعبیری چسباند، زیرا تعبیر و برچسب موجب تثبیت می شود. به این جهت اشتباه است که در رابطه با حالات فطری گفته شود من چنین یا چنان هستم. هستم مربوط به گذشته است، حالا که حالات فطری لحظه به لحظه در حال شدن هستند، لحظه به لحظه از راه می رسند. عمر همچون جوی نونو می رسد، یعنی همین. اینکه در رابطه با حالات فطرت گاهی کلمه بودن را به کار می‌برم، برای این است که آن را در مقابل هویت فکری از داشتن متمایز کنم، مشخص کنم. وگرنه کلمه بودن هم بیان واقعی موضوع نیست. حالات فطری را ما نیستیم، بلکه لحظه به لحظه در حال هست شدن آنهاییم.